بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اون که در تن و روان خود بیندیشد خود را یک چیز دو چیز بلکه چند چیز یابد، یک چیز به حسب شخصیت، دو چیز یا چند چیز به لحاظ تحلیل عقلی. اون بحثی که در درس تقریبا 24 به بعد خروس معرفت نفس داشتیم که انسان یک شخصیت ممتده از فرش تا فرد عرشه، فرزا یک شخصیت است، اما شخصیت او بر اساس تشکیک مراتب داره که به مرتبه بدن که به عنوان مرتبه نازله نفس مطرح میشه که از او تعبیر به طبیعت میکنه، و در این مرتبه هم باز انسان انسانه، منتها انسان طبیعی است، یعنی بدن او هم طوری ساخته شده که میتونه آثار نفس انسانی او را در خودش جلوه بده، که این آثار را بدن حیوان غیر انسان نمیتونه که ظهور بده. بخواییم با دست آهو بنویسیم، با چشم آهو نگاه کنیم که برای ما ادراکات علمی پیش بیاد، و همینجور با زبان او حرف بزنیم، تکلم کنیم که بتونیم معارف رو به دیگری الوا کنیم. نمیشه، با این که بدن او هم بدن طبیعی هست، اما بدن او انسان طبیعی نیست، آهوی طبیعی، و ما در انسان بدن انسانی میخواهیم که در این رتبه هم باز انسان بدن باشه، انسان باشه که بتونه بدن آثار وجودی نفس را جلوه بده. لذا همین زبان را انسان هم داره در مرتبه بدن، و این همه حیوانات هم دارن، اونها در حدی که با یک صدایی با یک روشی به دیگران از مقاصد دوستیشون، دشمنیشون چیزی ابراز کنن، گرسنگیشون، تشنگیشون، اینها. اما کجا میتونن آثار وجودی زبان انسان داشته باشن که او با زبان خودش میتونه این همه علوم و معارف رو تبیین کنه، با دست خودش میتونه این همه کتاب ها بنویسه، با پای خودش میتونه این همه در مسیر انسانی گام بگذاره. اینا آثاریست که در مرتبه بدن پیاده میشه، که بدن هم یک مرتبه از مراتب انسانیته، ولذا انسان رو در این مرتبه تعبیر میکنیم به انسان طبیعی. باز مرتبه بالاتر میریم، میبینیم که انسانیست که انسانه مثالی خیالی با اون مرتبه بدن طبیعیش انسان هر شفه یا میکند با تمام بدنهای طبیعی عالم ماده، طوری که الان به ستاره مشتری رفته که هیچگاه دست هیچ پرندهی بر نمیاد که بتونه از کره زمین برخیزه و تا به ستاره مشتری بینیم. مثلا هیچ پرنده ای تا الان نه فکرش افتاد نه میتونه هم بره به نحوه طبیعی. از این بدن طبیعی انسان باز طوری ساخته شده که بتونه یکی از آثار انسان را که حشر با تمام موجودات عالم طبیعت هست را برآورده کنه، که این اصلا هیچگاه بدن هیچ یک از موجودات ظاهر دیگر از نبات نباتات و حیوانات اینا نمیتونن این را اصلاح به دست بیارن و هر اثری که در بدن انسان ظاهر بشود معلوم میشه که مربوط به نوع اوست. حالا ولی در اینجا این اثر از بدن یک شخص صادر میشه، افراد دیگر هنوز نمیتونن، تجربه ندارن و تمرینشو نکردن که بتونن این اثر را از بدن خودشون ظهور بدن، اما با این حال بازم اثر مربوط به نوع انسان. بالاتر از مرتبه طبیعت انسان مرتبه مثال داریم که در اون مرتبه مثالی هم انسان انسان مثالی است که میتونه با بدن مثالیش که باز مرتبه نازله نفس او در اون رتبه هست میتونه مشهور باشه با تمام عالم مثال منفصل نظام هستی. بالاتر از اون مرتبه عقلی داره که با مرتبه عقلی خودش میتونه به عنوان یک گوهر و یک حقیقت مجردی باشه که حشر با تمام جواهر مجرده پیدا کنه، با عالم عقل مشهور بشه، از اونها علوم و معارف را استیاد کنه، به شکار عقلی عالم بپردازه. از اینها بالاتر یه مرتبهی داره به نام مرتبه الهیه که در اون مرتبه الهیش دیگه انسان میبینه چه در اون مرتبه طبیعی که انسان بود، چه در رتبه مثالی و چه در مرتبه عقلی، در تمام این مراتب ایشون استدلال وجودی نداشت، به غیر وابسته بود به ذات اقدس الهی که به یدهی ملکوت کل شیء هست وابسته است. یک اتصال وجودی تعلقی داره که در هیچ شأنی از شؤونش اصلا استقلال نداره. چرا؟ برای اینکه اون جدولی از بحر وجوده، اگه بخواد که استقلال داشته باشه از ذات وجود سمدی پس دیگه جدول اونی میشه، با اون اتصال پیدا نمی کنه، بلکه به یک تعبیری از اون به صورت انقطاع خلق شده است. و حال این که هیچ خلقی و هیچ مخلوقی از خالق و خودش به تمام جهت منقطعا و پیاده نمیشه، بلکه با او ارتباط داره که اون نحوه ارتباط او با وجود سمدی را میگیم جدول وجودی، که این جدول وجودی او سر روز که تعبیر به اسم اعظم او میشه، که اگر اسم اعظم را معانی باشه یکی از بزرگترین معانی اسم اعظم همینه که هر موجودی در مرتبه الهیت خودش با جدول وجودی خودش اتصال و تعلق تام به خالق و وجود سمدی داره که از تمام جهت از او پیاده نشده، بلکه حقیقتش در دست اوست، به یده ملکوت کلشه و مراتب نازلش که جنبه شؤون و ظهورات اون حقیقتش رو داره به نام مرتبه عقلی که البته از مرتبه مثالی شریفتره، و مرتبه مثالی که از طبیعی شریفتره، تمام این مراتب سگانه از اون حقیقت الهیت او منتشی میشن و نشأت میگیرن. و قرار اگه انسان خودش رو در خودش، در تن و روان او، در بدن و نفس خودش خوب بیندیشه، خودش رو یه همچین موجودی میبینه، اینجوری میشه که طوری که هم ادله حرکت جوهری در او پیاده میشه به لحاظ بدنش و هم ادله ثبات و فعلیت و مثلا قرار صور علمیه در مرتبه تعقل اینها در او پیاده میشه در اون مرتبه الهیتش، در مرتبه عقلانیتش، اینها که همچین موجودیه که میابیم که به حرکت جوهری هم هست و در نتیجه یک موجود ثابت سیاله، در این حالی که تو حرکت استعداد جوهری هست، اما بازم انسان هست که از مرتبه طبیعتش تا مرتبه الهیتش اون شخصیت واحدش به نام انسان بودن محفوظه. همچنیست که استعداد جوهری بکنه از انسان بودن در بره، بره بشه یه چیز دیگر، یه چیز دیگر نمیشه، همین انسانه، منطقه انسانه در حال ترقی جوهری که وقتی در خودش بیندیشد خود را یک چیز، دو چیز، بلکه چند چیزی آورد نمیگه حقیقتیست که دارای مراتبیه، یک چیز به حسب شخصیت لحره یه انسان است، یک شخص انسانه، اما دو چیز یا چند چیز به لحاظ تحلیل عقلی که برمیگرده به مراتب او، که عقل میاد هر مرتبه از مراتب او را یک چیزی مثلا ملاحظه میکنه، میگه مرتبه طبیعت او غیر از مرتبه مثال اوست، که یک نحو بین مراتب مغایرت هم پیش میاره که این تغایر، تغایر در اعتبار عقلی است، نه تغایر در اصلاح حقیقت وجودی، که وگرنه در متن خارج همه مراتبی یه حقیقت هستن و همه از جنبه وجود خارجی علمیت واحد و شخصیت واحد حکم فرما هست. منطقه قوه عادله وقتی میاد مرتبه تن او را با مرتبه مثال او را با هم قیاس میکند، میگه که طبیعت او غیر از مثال اوست، این قیدیت در مقام تحلیل ذهنی است. خب عبارت دیگر اینجوری میشه، یک شخصیت منتق از فرش تا فوق عرش که یک انسان طبیعی و مثالی و عقلی و الهی است، یک انسان، اما این چهار مرتبه به نحوه کلی رو داره اجمال. طبیعت همیشه سیال است، چون بدن دیگه، بدن او در نشأه طبیعت جسم طبیعیه، یعنی بدن بودن او به جسم طبیعی تعلق گرفته و عدله حرکت جوهری هم میگه که جسم طبیعی ثابت نیست، جسم طبیعی مطلقا در حرکته، نه تنها حالا به روش ما شاهد بزنیم، نه تنها صورت نوعیش هم در حرکته در صورت جسمیش، بلکه ماده اولایش هم در حرکته، اصلا قرار نداره، این طبیعتش سیال و صورت او به تجدد امثال محفوظ است، که یک سطر هنوز ما طلب داریم با دست بشین انشاءالله در کتاب، که بالاخره بدن انسان که طبیعت انسانه در نشئه طبیعت یه صورتی داره، صورت یه فعلیتی داره، این صورت او بر اساس این که حرکت جوهری داره خود از تبدل، اما در این حالی که حرکت جوهری هم داره و در تبدل صورت بدن او، اون روزی که نطفه بود کجا، علقه شد کجا، نزله و جنین شده کجا، بعد کودک تنم عیار در رحم شد کجا، از مادر به دنیا آمد و اول بهش میگفتیم نینی شیرخوار، تا بعد بیاد جوان مراهق، هنوز ریش در نیاورده، بعد بشه جوان بیشتر آورده، بعد بشه تقریبا دیگه میان سال، حالا داره میشه کرد شیخ و بعد تا بشه کهل و همینجور تا بریم تا آخر. این هم میبینید بدن از اون روز نطفه و تکوان تا اون روز 80-90 سال 100 سال پیری این چقدر تطور داره، حرکت جوهری که اصلا جوامش نمیده، اما با این حال بازم اون یک شخصیت این بدن هم محفوظه، بازم میگه بعد من اون روزی که شیرخوار بودم مادرم میگفت اینجوری مثلا حالاتی داشتم، و من که جوان بودم اونجا مدرسه رفتیم اینجوری خوندیم و پیر شدیم اینه، جوان شدیم اینه، این که در این حال صورت او به تجدد امثال محفوظه، که وقتی به حرکت جوهری این صورت نوعیش میره بنا روش مشروع صورت نوعی جسمی هشتی میره، صورت نوعی جسمی دیگر میاد، اما صورت نوعی جسمی دیگری که به مثل او قبلیست، همچنان مثل قبلی هست که بعد این تجدد امثال که این مثل او، اون مثل این، این مثل او، همینجور پشت سر هم مثل ها متجدد میشن. این تجدد مثلی باعث شده که اون وحدت شخصی این بدن به حرکت جوهری رس بشه، اون صورت واحدش محفوظ بمانه. در این حال میگیم این بدن در حرکته، این قطعه چوب در حرکته، این قطعه آب در حرکته، همینجور تمام اشیاء عالم رو خطاب میکنیم که اینها در حرکت هست. مگر اینکه از صورتی به صورت دیگر تحول پیدا بفرماین، با اون دیگه بحث دیگره، اون اشکال نداره که بر اساس حرکت از یک صورتی به صورت دیگر برن، اما بلاحظ تا در این صورت هست تجدد امثال این صورت رو حس میکنه. اگه صورت دیگری عوض شده، تجدد امثال هم اون صورت رو محفوظ میداره که سر ثبات حرکت جوهری برمیگردد به تجدد امثال. با این که شی در حرکت جوهری هم هست، اما در این حال ثبات هم داره که میگیم این یک شی در حرکته. این چرا؟ برای این که تجدد امثال او را ثابتش نگه میداره از این جنبه، و در حقیقت روح متجسد است بدن طبیعی انسان. از اینجا میشه انسان طبیعی. انسان یعنی که نام رسیم که روح انسان تجسد پیدا کرده، تجسد پیدا کرده به صورتی بدن در آمده، که اگر این آقا نفس ناطقه ما بخواد در نشعه طبیعت متجسم به یک صورتی بشه، به چه صورت تجسد پیدا میکنه؟ در جواب میفهمد به همین شکل و بدن و همینی که الان هستی همینجوری میشه. و این صورت توست، این کلمه و روح تو الان به صورت جسد در آمده و این هست، اون آقا هم اون صورتشه، اون آقا هم همینجور. حالا در فرض اگر وجود صمدی حق بخواهد متجسم بشود در عالم ماده به یک تجسمی، به چه صورت متجسم میشه؟ اگه بخواهیم به اعلا صورت بگیم، میگیم به صورت انسان کامل متجسم میشه، چون اون منظر اتم میشه. اگر ما خواستیم تو کل عالم دیر و سه بگیم، میگیم همینی که الان میبینی این عالم با این بافت و با این ترتیب و نظم خاصی که داره به همین این صورت خودشو نشون میده، متجسم میشه، که الان هم متجسم شده و داره خودشو به همین صورت ها هم نشون میده دیگه، که اینها همه آیات اوی هست، علامات او هستن. خب مثال را تجرد برزخیست، او گفتیم عقل مرتبه طبیعی داره که طبیعیش همیشه سیاله. چرا؟ چون مادی هست و حرکت جوهری داره. مثال انسان که انسان مثالی میگیم، این تجدد برزخی داره، یعنی مادی نیست. در مرتبه مثال تجدد برزخی داره، اما در این حالی که تجرد برزخی داره، تجدد برزخی هم داره. اونجا هم یک نحو تجدد هست، منتها اونجا به عنوان حرکت جوهری نمیگیم، تجدد امثال را مطرح میکنیم. و عقل را تجرد تام، ما قبلی را میتونیم بگیم مثال را تجرد برزخی، که احتمالا هم عبارت همین باشه، که تجرد دیگه در مرتبه قوه خیال نفس مجرد برزخی است، یعنی در مرتبه ذاتش مادی نیست، در مرتبه فعلش مادیه، و در مرتبه بدن مثالیش و صور مثالیش بعضی از احکام جسم با که به نام شکل و حجم و رنگ و امثالین ها باشه در اونجا هست، اما ماده دیگه در اونجا معنا نداره، تجرد برزخیه. و عقل تجرد تام، این سه مرحله حقیقت میگیم انسان انسان الهی به این معنا و الهی این که هیچ چیز به انفصال و استقلال نازل نشده است. در اون مرتبه الهیت انسان مشاهده میکنه که اصلا به تمام حقیقت از وجود سمدی پیاده نشده که از اون جدا شده باشه، از اون تنزل پیدا کرده. منطقه نه تنزل استقلالی، نه تنزل انفصالی، بلکه به یدهی ملکوت و کلشه. اینجوری میبینه مرتبه طبیعیش اگر بدنی داره، حرف میزنه، میخوره، راه میره، میشنوه، میخواهد، همینجور میگه اینها همه به جنبه الهیتش میبینه، اینها همه استقلال نداره. در مرتبه مثالش که به خواب میره یا در بیداری این همه صور و اشکال مشاهده میکنن، بازم میبینه استقلال نداره. در مرتبه عقلش که این همه سیر در دریای معقولات میکند و صور علمی عقلی به دست میآورد، بازم میبینه مستقل نیست، در هیچ شأنی از شؤونش استقلال وجودی نداره. این حالش رو میگن انسان الهی. اگه کسی این مرتبه را پیدا کند انسان الهی میشه. اما تا به این رتبه نرسد و برای خودش، عقل خودش و علم نمیدونم کمال افعال خودش استقلال قائل هست، یعنی هنوز موحد به توحید سمدی نشده. از عاقل شد باشه و خیلی حالت خوشی هم داشته باشه، اما هنوز موحد به توحید قرآنی نشده. چرا؟ در این که ادراک نمی کنه، نیافته که به یدهی ملکوت کلشه، توجه نداره. روان گوهری نورانی منزه از مشایم طبیعت و مختزی به حقایق علمی است. اما نگفتیم، نه اینکه گفتیم انسان به خودش رو یه چیز دو چیز میبینه. اگه در تن و روان دقت کنه، حالا واجب تن که عرایزی تقدیم داشتیم، اما واجب روان او که نفس مطلق تعبیر میکنیم، از او به روح تعبیر میکنیم، به عقل تعبیر میکنیم. یک روان گوهر نورانی منزه از مشایم طبیعت در مقام ذاتش مجرده و مختزی به حقایق علمی است. او هم قضا میخواد، منطقه قضای او علم فهمه و حقایق علمیه صور فعلیه هم که به کمال رسیدن و حرکت در اونها راه نداره، وگر نباید بالقوه باشد. پس انسان در مرتبه روحش بالفعله. بالفعلت یعنی چه؟ یعنی هرچه از صور علمیه نوریه عقلی که به دست آورده بر اساس اتحاد عقل معقول ذات اون میشه، حقیقت اون میشه، و در اون مرتبه دیگه حرکت به این معنایی که اینجا الان مطرح میکنیم اونجا معنا نداره. و یعنی اگه خود حرکت باشه که بالقوه باید باشه و لازم آید که هیچ صورت علمیهی متحقق نباشه و به فعلیت نرسیده باشه. چرا؟ برای اینکه هر صورت فعلیهی رو که نفس به دست بیاره بازم بالقوه است دیگه. بالقوه است برای صورت مثلا فعلیه دیگر. پس دیگه هر صورت فعلیه به دست آورده ایش که اون صورت علمیه بالفعل نمیشه. چرا؟ برای اینکه توش قوه است، همچنان باز قوه است برای اینکه اینجور نیست. هر صورت علمیه نفس ناطقه یک نحو فعلیت اوست، بلازه نفس با داشتن صور علمیه میشه جامع فعلیات. و اگر نفس وجودی داشته باشه که بتونه تمام فعلیتهای علمی نظام هستی را استیاد کند، بهش میگیم عقل کل. این طور چیه؟ جامع جمیع مراتب فعلیات غیر متناهی است، میشه عقل کل. اگر نه اون اندازه وسعت نداشت، به اندازه محدودتری صور علمیه ای رو گرفته، میگیم عقل جزئی، عقلی که سعی وجودیش اونقدر نیست. و نظر رو میشه جامع فعلیات. پس نتیجه میگیریم که انسان ثابت سیال است. ثابت هست به لحاظ چیابا؟ به لحاظ روان و به لحاظ قضای او که صغر علمیه باشه. سیال است به لحاظ مرتبه تن که تن او به عنوان جسم طبیعی است و جسم طبیعی متن ذاتش به حرکت جوهری متحرک. خب پس و این حساب پس انسان ثابت سیال است، هم براهین تجرد نفس در قید قربت خود باقی است، آخه برای این که مرتبه عقلانی و مرتبه صغر علمیه و ادراک صغر علمیه را هم داره که در اون مرتبه عدله تجرد نفس بر او جاری میشه و هم عدله حرکت جوهر طبیعت صورت جسمانیه که اینم در انسان جاری میشه. چرا؟ برای این که انسان به غیر از اون مرتبه اعلای نفس مرتبه بدن هم داره دیگه و بدن او در نشأه طبیعت به عنوان جسم طبیعی است که در جسم طبیعی حرکت جوهریه و لذا عدله حرکت جوهری هم در انسان پیاده میشه. پس هم ثابته هم سیاله. این تو این یک کلمه است، صد کلمه، اما یک کلمه است کتابه که داره یک کلمه. این تو انسان در حقیقت معجون افعال و احوال و نیات و سعی خود است. این آقا روی مبنای اعتبار اقل و معقوله باید توجه داشته باشیم که البته به حرکت جوهری هم هست، اما روی مبنای اعتبار اقل و معقوله. چرا؟ فر این که درست کردیم به حرکت جوهری هم هست، منطقه باید حرکت جوهری با اتحاد عقل معقول آمیخته بشه، برای اینکه انسان در اولین وهله عقل حیولانی است. حالا شروع که میکنه میبینی نیت ها میکنه، همین ها داره اونو میسازه، افعالی داره، احوالی داره، اینه دارن اونو میسازه، خودش سعی و تلاش و کوشش میکند که بتوند چیزی به دست بیاره، معارفی گیر بیاره. پس انسان میشه مجموع این گونه سعی خود و تلاش خودش و افعال و نیات و احوال خودش. چرا؟ برای این که اول که از مادر به دنیا آمده نه این احوال داشت نه افعال از او صادر میشه و نه نیتی داشت و نه سعی و تلاش. این من عضو مادر میدونی الان چطور مادر کلیه داره، مثلا کبد داره، قلب داره، مثلا گوش داره، گزگوف داره، استخون داره، اینا آزامی. یکی از کسانی هم که اونجا مهمانشه منطقه یه عضوی هست که یواش یواش این عضو از اون جراحی میشه و بر اساس دوران و زایمانش این عمل جراحی میشه و از این بدن جدا میشه، کلیهش باید بهش همیشه باشه اما این که ازش جدا میشه. تا اینجا که از او جدا بشه میشه یه عضوی از اعضای بدن مادر. همینجوری که همه اعضای مادر از مادر قضا میگیرن و رشد میکنن، ایشون هم از مادر قضا گرفته و رشد کرد. از مادر که متولد شده بعد از تولد حالا میبینید نه یواش یواش چشم او را میفته قوه سامعه، باسقه، شامه، قوه خیال، قوه عاقله، همینجوری که پس از دیگری شکوفا میشن. حالا میبیند، میشنود، میبوید، حرکت میکنه، دست پا میزنه، میشینه، میخوابه، بعد نیت میکند اینو میخوام، اونو نمیخوام، اینو دوست دارم، اونو دوست ندارم و نیت او، احوال او، حالا احوال مختلف داره، خواب داره، بیداری داره، گریه داره، خنده داره، فهمیدن داره، اینها همه میبینی داره او رو میسازه که الان بعد از مثلا چندین سال دیگه این آقا کیه؟ این آقا مجمع افعال خودشه، مجموع نیت خودشه، مجموع صغر علمیه ایست که به دست آورده و مجموع سعی و تلاش خودشه. قبلا اول چی بود؟ قابلیت این داشت که اینجوری بشه اما اینجوری نبود که اونجا که آن در طول این عمر 100 سال همینجور داره خودشو میسازه که الان 100 ساله هست یعنی نتیجه 100 سال اعمال و افعال و کردار و نیات خودشه. در اینه، این آقا اینه. حالا ما چند دازشون ما میتونیم ادراک بکنیم، بحث دیگریست. بالاخره ایشون یه مجموعه از این معجونه، خودشون اینجوری ساخته، معجون اینه. بعد قوله و قوله سبحانه انه عملا غیر صالح، قرآن هم داره که به فرزند ما خطاب میکند که انه عملا غیر صالح، خداوند که نخیر ایشون عمل صالح است. انه لیس من اهلک، چون خداوند به حضرت نو فرمود من تو و اهل تو را دارم از مشکلات و بلاها نجات میدم. و پدر دیگه بر اساس دلسوزی که داشت فرزند غرق میشد و مجموع سعی و تلاش و نیات و افعال خودش بود که حرف گوش نکرد و هدایت های پدر را توجه نکرد، وقتی داره غرق میشه و از بین میره، از سر بالراها فرمودید که من تو و اهل تو را مسئول میدارم، محفوظ نگه میدارم. چی شده این که داره غرق میشه، داره میمیره؟ بله، که خداوند فرمود انه لیس من اهلک، این اهل تو نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون انه عملا غیر صالح، اصلا خود او عمل غیر صالح. چرا؟ برای اینکه یک آن خودش اینجوری ساخته که الان نتیجه ساخته های خودشه. بله، اگر خودش را به اون طوری که تو فرمودی بسازه میساخت، اهل تو بود. اما چون که نساخته، خودش را بعد ساخته، انه لیس من اهلک، اهل شما نیست. چرا؟ دلیلش هم اینه که انه عملا غیر صالح. تو مگه عمل غیر صالح هستی؟ حالا تو اینو کی هستی؟ تو اینو یه شخصیتی هستی که در حدود الان 950 سال، مثلا 1000 سال، 2000 سال خودت رو با اعمال و کردار و نیات و احوال اینا ساختی. تو چی هستی؟ تو عمل صالح هستی. پس ایشون در صورتی میتونست تو باشه و اهل تو باشه که روی عمل صالح و نیکی هایی که تو کردی اونم خودشون میساخت، و حالا که نساخته هیچ عمل غیر صالح. عمل غیر صالح کجا اهل میشه عمل صالح؟ معلومه که عمل غیر صالح تضاد داره با عمل صالح. به تو را صاف با هم دیگه فهم میکنم، ولی ازا خودشو بد ساخته. خب از اون طرف هم آیه دیگر و ان لیس للانسان الا ما سعا، این لام دام ملکیت حقیقی است که برای انسان، مال انسان هیچی نیست جز اون چرا که خودش سعی و تلاش و کوشش کرده به دست آورده در علم عمل. آیه دیگر است و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، هرچه را در جانتون آشکار و فرمایید یا مخفیش کنید خدا اون رو حسابش میکنه. یا حساب کن به الله، شما حساب میشید برای اینکه شما مجموع احوالتونید، نیاتتونید. حالا یا آشکار میکنید نیاتتون و احوالتون رو یا نمیکنید، یا لخواه تو مجموع احوالتی و خدا حسابت میکنه. چرا؟ برای اینکه تو همین هستی بگه، غیر از این چیزی نید. در روز قیامت میخوام کتاب به انسان بدهم، اون اولین روزی که متولد می شد از نظام وجود به خوبی پیاده شد، اون که کتابش نیست، که این کتاب بلغوش بود، می تونست خودش او رو بنویسه به فعلیت برسونه. اون کتاب مکتوب حق متعال است، اون که خیلی خوب آفریده شده. تمام عالم جمع بشن می تونن بگن که گوش صدام در خلقت عیب داشت، بینی او، چشم او، بینه جسم او، اعضا و جواره او، از این که میبیند، میشنود، میبوید، میچشد، عیب داره؟ عیب نداره. اون مکتوب تکوینی حقه، اما اون که صدام نیست، که اون رو خدا ساخته. صدام کیه؟ صدام اینی که از این بود این رو گرفته و داره خودشو میسازد، این صدامه. این دیگه خود ساختگی او، خودشو ساخته. این دیگه صدام. این چیه؟ این انواع عملان غیر صالح، این مجموع نیات خودشه، احوال خودشه، که هرچی در خودش باشه، چه آشکار چه پنهان، محاسبه میشه که تو اینی، ما تو رو حساب کردیم، تو مجموع اینی. برای یه نامه عملی بهش میدن، این نامه عمل کیه؟ همون جان او، همه حقیقت او، که تا امروز که قیامت برقرار نشده بر اسم ظاهر کتاب بود و به اسم باطن مخفی بود، الان باطن او عین ظاهر شده و بهش میگن که آقا حاضر کتاب اونو یم که با علیکم بالحق این ما کنن نستنسخ و ما کنتم تعملو، ما همچنان که تو کردی ما این استنساقش کردیم، الان برای جلده میدید تو خودت رو نگاه بکن ببین مجموع اون چی که خودت ساختی خودتی، ما نه چیزی ازت کم کردیم و نه چیزی برات افسوده ایم. بله خوبی اگر داشتی خوبیات خیلی افسوده کردیم، طوری که وقتی میای اینجا کتاب وجودیت رو نگاه میکنیم میگی بار الله این همه مقامات چی بود من دارم، میگم به ازای اون فلان خوبیت بس، فمن جواب الحسنته فلهو عشر امثال، که اون دیگه لطف الهیست از باب حسنه شامل حال میکنن برکت عطان. اما در جهت بدی اگه یه غیبت کردی اینجا میبینی به اندازه یه غیبت خودتی، اگه دو تا غیبت کردی به اندازه دو غیبت خودتی، اگه دزدی کرده به اندازه دزدی خودشه خودشه، ما چیزی باید نیفسیم دوست نکرد، اون چی خودت کردی همون. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، این یکی دیگه همون ذره ذره است، اما فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره اون دیگه دست الهی است، از اون جمله که تو به اصطلاح پاداش میخوایی خب همون ذره که انجام دادی همون ذره پاداش، از این که والله یضاعف لمن یشاء والله سریع الحساب باشه، فلو مصیبت رو درد رو گرفتاری رو که در راه خدا کشیدی در راه دین کشیدی این هر اینجا ما برات میافزاییم که چون قابلیتشو داری، قابلیت در مقام افسودن رو هم داری، ما میافزاییم وقتی آمده میبینی اینقدر مقامات داره که میبینی به خاطر همون بلاها و سختی های نشعه طبیعت بود، چه بسا درخواستم بکنه که ای کاش من برگردم دوباره و این بلاها تشدید بشه که بهتر بشه به من مقامات بدم. دیگه از اون جنبه که عمل سالم از حق طلب داری میشه فنعی عمل مثقال ذره خیرا یاره، اما از اون جنبه که والله یضاعف لمن یشاء است میبینید که فمن جواب الحسنت فله عشر امثالها، خدا ده برابرشو میده و فرمود جلوتر نخیر بالاتر والله یضاعف لمن یشاء دیگه اضافه میکنه، چقدر میکنه معلوم نیست، بالاتر اونقدر میده که والله سریع الحساب، اصلا هر چی بخوای حساب کنی اصلا به حساب در نمیاد، از حساب سریع میگذره، میگه آولش کن هر چی میخواد بگیره بگیر، یا من لا چی کثرت العطاء الا جودن و کرم، اینجوری از او کم نمیشه. آیه دیگر لا یؤاخذکم باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ما شما اینجوری بر مؤاخذه میکنیم آنچرا که قلوبتون جانتون حقیقتتون کسب کرده به دست آورده، ما روی همه اون مکسوبات شما کسب شما اعمال شما شما واجبه میکنیم، همون خیلی خوب انا کنما نستنسخ و ما کنتم تعمل، یه کتاب رو استنساخ میکنی یعنی چی؟ یعنی قشنگ این میذاری مقابل خودت رو صفحه به صفحه صفحه به صفحه کلمه به کلمه رو استنساخ میکنی که اشتباه پیش نیاد، علم متن کتاب رو استنساخ کن، کلمه رو میگیم زیراکس فوتوکپی مثلا، ما کتاب شما رو کتاب جان شما رو یه زیراکس کردیم، اون کتاب انفسی جانتون رو به صورت این زیراکسی بهتون تقدیم میکن، شما خودتون مطالعه کن بعد اینی رو که ما ازت استنساخ کردیم و مکتوبت قیامی جنبالی هست این رو با خودت مقایسه کن ببین همانی که بودی رو ما استنساخ کردیم یا نه، یا نعوذ بالله خودمون یه چیزایی بی خود به پای تو نوشتیم یا چیزایی که از حق تو بود بی خود کاستیم، نه خودت دقت بکن و حاضر خود آیه قرآن اقرأ کتابک و کفا به نفس کلیان علیک حسیبا، شما کتاب خودتو بشین مطالعه بکن از خودم قضاوت بکن، ببین که آیا ما هم قضاوت خود شما را کافی میدونیم، حسیب کافی است برای خب اینا میبینی الان آیاتی است که میگه افعال داره شما رو میسازه، نیت ها داره شما رو میسازه، سعی و تلاشتون داره شما رو میسازه. حالا به محضر سبل اثر برویم، از منبع صاحبان اسمت هم بهره بگیریم که در باب نیت از کتاب ایمان و کفر اصول کافی جناب کلینی به اسنادش روایت شده است. عن احمد ابن یوسف عن ابی هاشم قال قال ابو عبدالله علیه السلام انما خلل اهل النار فی النار لأن نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یأس الله ابدا، یعنی که اهل جهنم رو در آتش دائمی باشن. چرا؟ برای اینکه نیتشون در دنیا این بود که اگر ما تو دنیا ابدی بمونیم همینجور میخواییم دزدی کنیم، بنگواز کنیم، بیشرفی کنیم، نیتشون این بود دیگه، تصمیم نداشتن که برگردن. حالا درسته که از جنبه ظاهری دیگه نشد، تصادف کرد موت، بله مریض شد از دنیا رفت، بله با یک کسی دعوا شد زد کشتش، از جنبه جسم طبیعی خودشو که نتونست با عالم مطابقت بده خلاصه به موت طبیعی مرد. درست مرده، 20 سال گناه کرده، 100 سال گناه کرده، اما چرا تا عدد باید معذب باشه؟ چون نیتش این بود که اگر در دنیا میخواستیم بمونیم ما همیشه کارمون این بود که خدا را اسیان کنیم. نیت پس اون نیتش اون رو ساخته، و الان این نیت اون یک جهنم عددی است، ولی خودش برای خودش جهنم عددی آورده، ما که اینجا جداگانه براش درست نگردیم که چیز کنیم. بعد اونجا هم که می فرمان بعضی روایات که برای اینجا اعمال خیر انجام میده اونجا ما براش می سازیم، این در حقیقت یک نحوه و توحید صمدی رو تبیین کردنه که بالاخره در تمام شمون وجودیه او هست که در کار دیگه، چه این که عکسش هم همینه، به این من خلد اهل جنه، همانا اهل جنه باز مخلط هستن فل جنه در بهش. چرا؟ لأن نیاتهم کانت فی دنیا ان لو بغوا فیها ان یطیع الله ابدا، اینا نیتشون بود که اگر باشن تو دنیا باقی باشن برای خداوند همیشه مطیع باشن، اینا یه همچین نیتی داشتن، اونجا همیشه هم در بهشت هستن، ایش که بر نمیرن. پس نیت انسان انسانو میسازه. خلود این روایت خیلی سر داره، خلود بر میگرده به نیت افراد. بله اگه واقعا کسی باشه اینجا ظلم و جنایت و رضالت و فلان اینا بکنه و بمیره، اما از درون او بخوانم به این که نه اگه فرض میمون بنا نداشت که الالعبد همینجور جنایتکار باشه، این میبینی در میره، اما دیگری نشد وقت نگرده نشه طبیعت خیلی گناه کنه، بلاغ خدا بهش دست نداده، برگرد آدم ها هستن از صدام درنده تر هم خداییش، همین یعنی تو بین خودمونم جامعه خودمونم برگرد هستن که از صدام هم درنده تر هم اون که خدا بهشون دست نداده زمینه پیدا نکردن. الحمدلله میبینی مثلا در فلون روستا اونجا گرفتار زندگی زن و بچه اینا کارش کردن که دیگه نمیتونه جون بخوره، خدا لطفش کرده، وگرنه اگه این دنبوریده رو رهاش کنی و بهش سلطنت بدی و به اون و همه کشور بشایی بدی، ایشون از هیتلر هم بدتره، از چنگیز هم بدتره، از فرعون هم بدتره، خواست درونش اینه، اون تو زمینه برای ظهور پیدا نکرد، یک تک تک جایی برایش زمینه ظهور پیدا میکنه، اون چنان خباست نشون میده که بعد دیگری که او رو میبینی که خب الحمدلله خدا تو رو فقیرت ساخته، تو رو اسیرت کرده، وگرنه تو دنبوریده از در بیرفتی مردم از دست تو چکار میکردن بیچاره ها، چقدر خدا لطف کرده به دست نداده، مثلا ترسو بارش آورده، مثلا وگرنه یک کمی اگه ترسو نمیبود این خباستی که گیداش میتونست یه عالم رو آتش بکشه، این مخلده، اینا مخلده، ولی اینکه اعمال بد کم داره، ولی اینکه دغلی‌ها کمتر میتونه در مقام فعل پیاده کنه چون زمینه نداره، دست نداره، اما اون نیتش اینه که خدا چی به من دست نداده، هی اگر دست میداد این چنین اون چنان میکردم، خب پس مخلده که شاید مثلا صدام و خلود رو نداشته باشه، نمیدونیم، حالا ما که نمیتونیم افراد اشخاص بشناسیم، نمیتونیم. بله الان زیاده که میبینیم ایشون من فعلا جنایت کرده، این فرده برای این که در عمل پیاده کرده، اما نیت به که مگر این که یک کسی علم به سر القدر داشته باشه او رو بخونه، هر کسی میتونه بخونه، خب میخونه، اما شاید یک آدم کثیف دیگری نه. دیدیم من در طول تاریخ چه دوزهای سرگردنه ای که چه قتل و غارت ها کردن، چه کشت و کشتار ها کردن و چقدر هم چه امدت توبه کردن و چقدر خوب شدن و از اون حالا در آمدن و مثل فوزیل، عیاز، امثال این ها دیگه نافرادون تو تاریخ داری. بله قشنگ توبه کرد و یه آیه قرآن او را متعدلش کرد، پس نیتش این نبود که الال عوض خیانت کنه، دنیل براش پیش آمد کرد دیگه، نداد میکرد کرد، پس با نیت در حقیقت این روایت الان سر خلود در جهنم رو برمیگرداند به نیت افراد در خوبی ها. خواه البته یه کسی خوب باشه، خواه البته نیتش اینی که اگه همیشه هم باشه خوب باشه، بله دیگه نیتی نداره که باز بد بشه مثلا، اما در بدی ها از اون طرف باید بیایی، خلود زیر سر نیتشونه. این خیلی روایت رمزیه. خب چقدر خوش خوش خب نیات خلود ها اولاه و ها اولاه، به خاطر نیته که اینم مخلده اونم مخلده، و یعنی چه خلودی اگه نیت نداشته باشه؟ پس جهنم و بهشت افراد خلودشون به نیت، پس شخص داره به نیت خودشون میسازه. بس ما طلا قوله تعالی سپس آقا جان امام صادق علیه السلام این آیه قرآن رو تلاوت فرمود، به 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 قول کلون یعمل علی شاکرته، بگو پیغمبر هر کسی بر اساس شاکله خودش عمل میکنه تا ببینی شاکلش چیه، نیتش چیه. اینطور بله بعد فرمود که قول کلون یعمل علی شاکلته، یعنی چه؟ قول علی نیته، این میشه تفسیر انفسی قرآن کریم. روایت دیگه یه روایت هم این کافی ما رو دیگه دیگه نواد آقای صبح تا غروب بشینه حرف بزنه کم، یک کلمه در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست دیگه. قل گفت مرا علم لبانی حوص هست، این آور شمیدیم علم لبانی لبانی حوصمون گرفته، تعلیمم کن اگر تو را دست رس هست، داری به ما هم بده. گفتم که علف، گفت دگر، گفتم هیچ، در خانه اگر بس هست کس هست یک حرف بس هست. خوبه دیگه، گفتیم الف، تو الف با هست، جیم هست، دال هست، سه هست، همیجی هستن دیگه. این میشه یک روایت دیگه، بچه بیگه این روایت به عنوانی کد یه رمز یه حقیقت، و بخواهی حالا چقدر روایات آیات را به این یک کد این رو تفسیرش بفرم که علا شاکلته ای علا نیته، چه خوب یکی از بطونی معانی این آیه. خب گرچه اگه آقا رو به حرف در بیاریم خودهای دیگری در امور دیگر هم تقدیم می فرماین، منطقه دیگه این مقدار به حرف در آمده این کد رو عطا فرما. خب شرح اینه 61 62 63 64 کتاب ما سرح العیون فی شرح العیون در تبیین مسائل حول این کلمه هست، خدا توفیق فهم عطا بفرماید. پس بدان که خدای سبحان کسی را به جهنم نمی برد بلکه جهنم آدمی جهنم میشود، خودش جهنم میشه با افعال و نیات و حالات خودش، خودش جهنم میشه. یعنی یارو رو به جهنم میبرم، بله. حالا مثل یک کسی که بله افکار پلید داره جهنمه، حالا شب خواب میبینه که صورت مثالیه شده و بله یه آتش کده یه است و یه عده جمع شدن و اون آتش رو با یه هیزم روشن کردن و آمدن دستیشون رو میگیرن و به زور میبرن تو درون آتش، رو از خواب بلند میشه میگه ای خدا من رو داشتن میکشتن، داشتن میسوزندن، حال این که نبرادر اونی که اون آدم هایی که بودن اونا رو خودت درست کردی، اونا صور منشأ تو بود، اون آتش هم صورت انشائی خودت بود، اینا آمدن به زور داشتن تو رو میبردن، اینا همه صور منشأ خودت بود، کسی نیومده بود تو رخت خواب پیشت به زور دست با جسم تو رو با زیراندازت بلند کنه و ببرد به سوی آتشی که یک چاله مادی اینجا درست کردم. درست اینجوری می همه چیز خودشه، منتها از او حال که در میاد صور برزخی رو که مشاهده کرده تبیین میکنه، همه رو به حساب دیگران میگذاره، دیگران مرا بردن، دیگران آتش درست کردن، دیگران مرا به زور در آتش انداختن و سوزندن. خیال نمیکنه که مطلقا تمام این صور از منشآت قوه خیال او بود که این رو بر اساس اون ملکه ای که از ناحیه افعال و نیات و کردار همین روزمرگی خودش به دست آورده بود که اون ملکش تجسم اون افعال و اعراضش بود که الان اون مجسم اون تجسم اعمالش مبدا این همه صور برزخی شده است و فراموش کرده، یه توجه نداره. اون ماری که او رو دنبال کرده داشت توی یک زمین لیزی فرار میکرد و هی به زمین میخورد و مار رسید و دهن باز کرد و پا و اعضا و جواره او رو گرفته مثل طرق و انسان میخوره، ریز ریز کرده داره میخوره، از خواب بلند میشه خیال میکنه یه مار جدایی بود اومده بود تو رخت خواب داشت بدن او رو میخورد، اینجا میبین نه بدن او خورده نشده، اما مار ساخته شده خودش رو بر اساس اون زبانهای میشمانندی که داشت فراموشش شده بود. نمیدونست که اون حرف میش زدن یک ملکه میشساز میشه، خلاصه براش صورت برزخی مار درست میکنه، منطق به وزن مارهای اینجا، به وزن زمین اینجا، اینجا رو چطور یه جای لیل باشه بعد بخواد از پلنگ فرار کنه و خیلی گرفتاری داره تا زمین خوش باشه که راحت بتونه خوره از پا بگیره در بره، که در اونجا اون صور برزخی رو به وزن این صور مادی خودش انشاء میکنه، خبر نداره، خیال میکنه دیگری است. از آنچه که در این برهان تقریر و تحریر کرده این دانسته شده است که یک پارچه همه قوافل جواهر مادی از هیولای اولا و صور طبیعی عناصر و اجرام آن به طبایع و سرشتشان به شوق فطری به سوی ملکوت اعلا و حسن جمال مطلق در حرکت هم. چون در این برهان گفتیم دو تا مطلب رو دنبال میکنیم دیگه، یکی این که همه حرکت جوهری دارن و یکی این که در حرکت جوهریشون به سوی ملکوت میرن، که الان این چند صفحه فرمایشات همه مربوط به این بخشه که هر کسی از جدول وجودی خودش داره به سوی دریای بیکران وجود سمدی اتصال پیدا میکنه، به سوی اونجا میره که انا الیه راجعون بشه. قوله سبحانه علی الله تسیر الامور، تسیر سیره است، با ساب گردیدن، از حالی به حالی شدن است، از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر گردیده شدن، ولی با صرف را هم که صرف میگیم برای اینکه یک صیغه یک کلمه را به عنوان مبدا اشتغال میدیم و این را 114 جور اینو میگردونیم. مثلا حالا تازه یک مسیرش اگر صیغه مبالغه‌اش نمیدونم مصدرهای مختلفش صیغه نمیدونم صفت مشبهش اسم آلت او اسم مکان او اسم زمان او تمام میشه و ها جمع بشه که دیگه داره سر به فلک میکشه چیه، همین زد را باست، همین دست آقا بده بعد میگیره چقدر باید میگردونه اینجا اونجا اونجا که تمام این سیاق همه تجلی یک حقیقت هم. از کجا آمدی؟ از زاد روبه آمدی، زربه یزر و زاربان مزروبان با تمام شبوک شدیم که دیگه نمیتونی بگی که مثلا زربه به جای زاد روبه نمیتونی بگی که مثلا زبره بله اون نه اون شکلی رو دیگر میشه. اینا در نمیان یک مبدع اشتغال بهش میدی که مستر به مثل هستی مطلق باشد و همه این اشتغال ها از متن ذاتی یک مستر برمیخیزه و در همه جا میری میبینی شاکله را همین زاد و رابا تشکیل داده. خلاصه حالا اگه درسته در فعل ماضی چند تا حرفی یه کمی بهش چسبیده شده اول آخرش، در مضارع یه حرفایی بهش چسبیده شده، در همینجور فعل فاعل مفعول اینجا یه کلماتی یه حروفی چیزی، اما شاکل هم زاد رواز این اینجور میگه از اینجور میشه. اینجا وجود وجود سمدی است، همه جدابل این وجود سمدی هستن. یه از رو هم یک جدولی است از جدابل ضرب زاد رواز اون ماده چیه؟ اون ماده چیه که این جدول ها از اون منشعب میشن و بالاخره همه به سوی ملکوت اعلا در سیرورت هم الالله تسیر الامور. الله کیه؟ اون مستر هستی مطلقه، مستر به مثل هستی مطلق باشد، اینجوری میشه. بله خدا رحمتشون کنه. چقدر ماشاءالله کتابایی قدمای ما خدا رحمت کرده، خیلی حرف را روی حساب پیاده کرده بودن. اگر یک معلم صف خوب فلسفه و عرفان خونده باشه و لطائف اسرار این علوم براش پیاده شده باشه، از همون بدم که مستر اصل کلام است و از وی نهبت باز میگردد ماضی و مستقبل چه و چه و چه، بعد حالا از ماضی چهارده و چهارده میره و همونجا من عرف نفسه فقط عرف رب، من عرف المستر فقط عرف رب المستر. حالا میتونه که شاگرد موحد بار بیاره که دیگه اون دنبال وحدت عددی نباشه. حالا از کجاها توجه به این امور داشتن اون بزرگواران قدمای ما که بعد تا آمدن در عرفان اون تمثیل از باب ولله المثل الاعلا یکی از مثل اعلای تدوینیه در مقام حرف زدن تلفظ میبینی که خود مستر است با تمام شبوک، خود زاده را با جامده ثابته قرار داره، اما الان بفرما شعونش رو نگاه کن چقدر شعون داره که همه از این حقیقت برخواسته شدن. بعد ایشون به تمام اینا رو یا همه شما از شعون من هستی، اما با این حال زاد و رابا نمیتونی بگی فقط یزدگوست فقط زربست فقط زاربونه آقا، برای این که در شعون بیارم تجلی کرده است. آنه یک توحید سمدیست که در همه جا هست و با همه هست و بی همه هست. باید مرد تمامی اون که از تنها نشد تنها، که با تنها بود تنها و بی تنها بود تنها. انشاءالله.